ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. مقام های جمهوری اسلامی از سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خبر دادند. مقام های جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات میگویند پیگیر مسموم شدن دانش آموزان دختر هستند. و فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان برای دومین بار از آغاز اعتراض ها تغییر کرد. سلام و وقت بخیر. مهدی طاهپاس هستم همراه شما با یک بخش 15 دقیقه‌ای از خبر، گفتگو و گزارش. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس به ایران خبر داد. آقای امیر عبداللهیان روز دوشنبه 8 اسفند در جریان دیدار دو جانبه با وزیر خارجه فنلاند در ژنو سوئیس گفت که رافائل گروسی مدیر کل آژانس به زودی به تهران سفر خواهد کرد. تاریخ دقیق سفر آقای گروسی به تهران اعلام نشده، اما همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم سفر مدیر کل آژانس را تایید کرده است. رافائل گروسی در ماه‌های گذشته بارها خواستار همکاری ایران در پاسخگویی به آژانس درباره مسائل فنی باقی مانده، از جمله پرسش‌ها درباره کشف ذرات اورانیوم غنی شده در مکان‌های اعلام نشده شده است. یک روز پس از اظهارات یک مقام وزارت بهداشت مبنی بر عمدی بودن مسمومیت دانش آموزان دختر، محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت دادستان قم پیگیر این موضوع است، اما به گفته او تاکنون نتیجه گرفته نشده. همزمان یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش هم در اظهارات کوتاهی درباره مسمومیت دانش آموزان گفت وزارت بهداشت پیگیر است و نتیجه آن اعلام خواهد شد. مقام های جمهوری اسلامی در حالی از بیان جزئیات بیشتر درباره مسمومیت دانش آموزان دختر طی هفته های اخیر خودداری می کنند که اخبار غیر رسمی از تداوم این مسمومیت ها و حتی احتمال کشته شدن دست کم یک دانش آموز بر اثر آن منتشر شده است. در همین رابطه خبرگزاری های ایرنا و فارس روز دوشنبه گفتگویی با پدر یک دانش آموز دختر 11 ساله قومی منتشر کردند که او مرگ فرزندش را بی ارتباط با این مسمومیت ها عنوان می کند. اما فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان برای دومین بار از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران تغییر کرد و بر طبق گزارش رسانه‌های داخلی ایران با حکم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سرتیب دوستعلی جلیلیان جایگزین سرتیب محمد قنبری شده است. محمد قنبری کمتر از 4 ماه پیش در اواسط آبان و در اوج اعتراضات 40 کشته شدگان جمعه خونین زاهدان به سمت فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شده بود. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته که آقای قنبری به صورت موقت به فرماندهی این استان منصوب شده بود. تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان در روزهای جمعه به رغم تشدید فضای امنیتی و بازداشت‌های گسترده ادامه پیدا کرده است. اما نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از امروز دوشنبه در ژنو سوئیس با صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل آغاز شد. آقای گوترش در صحبت‌هایش هشدار داد که جهان در زمینه رعایت حقوق بشر در حال پسرفت است و خواستار تلاش‌های جدید در این باره شد. قرار است در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که 6 هفته به طول می انجامد نمایندگان 125 کشور سخنرانی کنند. موضوع حقوق بشر در ایران در هفته 4 این نشست با حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بررسی خواهد شد. وضعیت حقوق بشر و زنان در افغانستان و همچنین احتمال انجام جنایت جنگی در جریان جنگ اوکراین هم از جمله مباحث دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل است. اما وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه از اعزام یک گروه 7 نفره به تهران برای در اختیار گرفتن سفارت افغانستان و اداره آن خبر داد و فضل محمد حقانی را به عنوان کاردار معرفی کرد. همزمان عکسی هم از داخل سفارت افغانستان در تهران منتشر شده که حضور افراد طالبان را نشان می‌دهد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه طالبان هم در اختیار گرفتن سفارت افغانستان در تهران را گامی مهم و کمک کننده در روابط میان ایران و افغانستان دانست. در همین رابطه جاوید نعیمی از رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد در رابطه با روابط جمهوری اسلامی ایران و گروه طالبان توضیح می‌دهد.
از زمانی که رژیم جمهوری در افغانستان ساقط شد، از اون وقت تا حالا خیلی رابطه تنگاتنگ، هم اگر برش نگویم رابطه نزدیک میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در افغانستان وجود داشته. حالا بارها ما انگامی که با در تحولات گذشته تا یک هفته اخیر با سفارت پیشینی که البته از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکرد صحبت کردیم، اونا گفتن که دیپلمات هایشان به وزارت خارجه ایران رسما دعوت شدن و از اونا خواسته شد تا سفارت را به نماینده های طالبان بسپارن، اما دیپلمات های سفارت پیشین افغانستان نپذیرفتند. بنابراین در نتیجه اونها تنها استدلالی که داشتن امین بود که سفارت را واگذار میکنند به وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سپس بعد اون وزارت خارجه ایران در این مورد تصمیم میگیره. خب بدون شک، هرچند سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما سپردن یک سفارت دلالت به این میکنه که اینها دارن روابط خیلی نزدیک برقرار میکنند.
در مورد وضعیت فعلی سفارت افغانستان در ایران هم برامون میگید، حالا کاردار جدید و وضعیت دیپلمات های پیشین.
در مورد فقط هیئتی که حالا به تهران فرستاده شده، در رأس از این فضل محمد حقانی هست به عنوان کاردار یا شارژ دافر سفارت طالبان در تهران. هیئت 7 نفری است. گفتند که قرار است از امروز کارهای خود را شروع بکنند و در کل گفته میتونیم که دیپلمات هایی که در اونجا از افغانستان باقی ماندن اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرند و هیچ کدامشان هم حاضر نشدن با طالبان در سفارت کار بکنند.
و رابطه سایر کشورها چگونه بوده با حکومت طالبان؟ وضعیت سفارت های افغانستان در سایر کشورها به چه صورت در اومده؟
سفارت های افغانستان البته از حکومت پیشین در اسلام آباد پایتخت پاکستان به طالبان سپرده شد و در اونجا کاردار یا مشارج دافر طالبان در اونجا مسئولیت داره. همچنان در مسکو، در اونجا هم حتی پرچم طالبان بر فراز سفارت افغانستان در اهتزاز است در هر دو کشور، هم در پاکستان هم در روسیه. برخی کشورهای دیگر به نحو سفارتهای افغانستان تعامل اعلام کردن و گفتن همکاری میکنن با رژیم حاکم یا همون طالبان که در افغانستان هستن حالا در حاکمیت، در انقره پایتخت ترکیه و همچنان در جمهوری چک شهر پراگ هم سفارت افغانستان در اینجا گفتن که از آنچه طالبان میگویند به نحو اطاعت میکنند و چون دیگر جمهوری اسلامی افغانستان وجود نداره و جغرافیایی را هم در افغانستان در کنترل خود نداره.
جاوید نعیمی بود از رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. اما روز گذشته دست کم 61 پناهجو از جمله 12 کودک خردسال در پی برخورد یک قایق حامل پناهجویان با صخره‌ای در جنوب ایتالیا کشته شدند. همزمان انتقادها از دولت راستگرای ایتالیا که با وعده توقف جریان پناهجویان به روی کار آمده هم بالا گرفته. جزئیات بیشتر در این رابطه از اردشیر طیبی.
رسانه‌های ایتالیایی از غرق شدن یک قایق پناهجویان از جمله پناهجویان ایرانی و پاکستانی و افغان خبر دادند و نوشتند که این قایق بیش از ظرفیت خود سرنشین داشته. مقامات ایتالیا صبح دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که تاکنون پیکر 61 نفر از پناهجویان را از آب بیرون کشیدند. بر اساس این گزارش، این قایق در هوای طوفانی با یک صخره سنگی برخورد کرده، ولی با این حال حدود 80 نفر از سرنشینان آن نجات یافتند. گزارش ها حاکی است که این قایق چوبی که از مبدأ ترکیه در حرکت بود بیش از 200 نفر سرنشین داشته است، از جمله یک نوزاد چند ماهه که بدن بیجانش دیروز پیدا شد. هنوز اطلاعات دقیقی از هویت کشته شدگان منتشر نشده است. غرق شدن این قایق چند روز پس از تصویب قوانین جدید بحث برانگیز از سوی دولت راست افراطی ایتالیا رخ داده است. منتقدان دولت میگویند که قانون جدید کمک‌های امداد به پناهجویان سرگردان در دریای مدیترانه را کاهش می‌دهد و خطر مرگ این افراد را بیشتر می‌کند. جورجیا ملونی، رهبر حزب راستگرای برادران ایتالیا، در ماه اکتبر و با وعده متوقف کردن جریان ورود پناهجویان به سواحل این کشور به قدرت رسید. ایتالیا به دلیل موقعیت جغرافیایی خود مقصد بسیاری از پناهجویانی است که قصد دارند خود را به شمال اروپا برسانند. بر اساس آمارهای وزارت کشور ایتالیا، نزدیک به 14,000 نفر از پناهجویان از ابتدای سال جاری میلادی وارد ایتالیا شدند. این آمار در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 5200 نفر و در سال 2021 نیز 4200 نفر بوده است. همچنین پروژه مهاجرین گمشده در سازمان ملل متحد گزارش کرده است که از سال 2014 تا کنون بیش از 17,000 نفر در دریای مدیترانه کشته و یا مفقود شدند. از این تعداد 220 مرگ در دو ماه اخیر ثبت شده. پیشتر گزارش‌هایی از کشته شدن مهاجران ایرانی منتشر شده که به همراه دیگر مهاجران قصد داشتند با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند.
اردشیر طیبی بود در رابطه با کشته شدن چند پناهجو و مهاجر در جنوب ایتالیا. اما وضعیت تیم ملی فوتبال ایران و نیمکت بلا تکلیف این تیم. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست از طریق تلفن. مهدی، این چه نیمکت، چه تیم ملی هستش که از 7 مربی ایرانی برنامه خواسته شده و 5 تاشون تا حالا انصراف دادن؟ چرا بر سر نخواستن نیمکت تیم ملی فوتبال بین مربی ایرانی دعواست؟
درود مهدی جان، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. وضعیت بی‌سابقه ای نه فقط در فوتبال ایران که در فوتبال دنیاست. این طرز انتخاب سرمربی و تحقیر تیم ملی فوتبال که نماد ورزش ایران و دعوت از مربیانی که بعضی از اونها حتی از خودشون هم اگر میپرسیدی گزینه تیم ملی نوجوانان هستی باور نمی‌کرد، ولی می‌بینیم که یکی پس از دیگری حتی همین مربیان عمدتاً بدون کارنامه دارن انصراف میدن و میگن حاضر نیستن این پیشنهاد رو بپذیرن، چون اصلا به طور کلی مجموعه این پیشنهاد نیست محل بحث این که چه کسی قراره اصلا این برنامه‌ها رو بررسی کنه. و اصلا در فوتبال دنیا در رده بزرگسالان برنامه از کسی نمیخوان، یعنی گزینه ها رو دعوت میکنن، مذاکره میکنن و به توافق میرسن، ولی یکایک که این گزینه ها میگن که از ما دعوتی به عمل نیومده و برخی از این مربیان مثل حسین فرکی سالهاست مربیگری نمیکنه، حمید مطهری اولین تجربه سرمربیگریشه و حتی هفته پیش از تیم نساجی استعفا داد به خاطر نتایج ضعیف. اوضاع بسیار تاسف‌آوریه و این نشون میده که چقدر تیم ملی داره تحقیر میشه و کوچیک جلوه داده میشه و از چنین تیمی توقع این که بخواد بیاد نتیجه بگیره دیگه کاملا دور از انتظاره.
مهدی، مشخصه که آقای تاج و فدراسیونش برنامه‌شون اینه که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مربی خارجی بیارن و مطرح کردن این 7 هم به اضافه حالا اسامی که تو بردی و فرهاد مجیدی و جواد نکونام یه به نوعی زمان خریدن برای پیدا کردن گزینه مناسب، برای حالا مناسب از این جهت که بتونه با شرایط ایران و تیم ملی کنار بیادش گزینه خارجی. آیا این بوده اصل ماجرا؟
مهدی جان، وقتی که دلار دوروبر 40,000 تومان بود آقای تاج میگفت که ما مشکل مالی داریم، مربی بزرگ نمیتونیم بیاریم. الان که خب ساعتی داره صعود میکنه خیلی دور از انتظاره و اگر که چنین چیزی بود میتونستن صادقانه بگن ما دنبال گزینه ایم و زمان میخواییم و کسی هم الان دغدغه مردم که به اون معنا فوتبال نیست میپذیرفتن. به نظر میرسه که خودشون هم کاملا بلا تکلیفن، یعنی حتی الان دیگه ما نمیدونیم این اردو آیا برگزار میشه، آیا با عراق و روسیه بازی میکنن یا نه، و این که گزینه‌شون داخلیه یا خارجیه، ولی شبیه مزایده است نیست، یعنی مثل اتفاقاتی که بعضا در لیگ 1 میفته، یعنی یه مربی رو میارن میگن خودت یه مجموعه بازیکن بیار درآمدزایی کن برای باشگاه، حالا مثل اینکه فدراسیون اینطوری میخواد درآمدزایی کنه مربیای تکریت‌ساز رو بیاره مربی داخلی. وقتی گزینه‌های خارجی هم که مطرح هستن در فوتبال ایران الان برای تیم ملی، اونها رو هم همین افراد محسن و پکیج بندها به ایران آوردن. اینها اتفاقات خوبی مطلقاً برای فوتبال ایران نیست و تا جایی که خبر دارم سر و صدای ملی پوشان هم غیر مستقیم در اومده و پیغام دادن که با این وضعیت اونا نمیتونن تیم ملی رو همراهی کنن، چون جز بی‌آبرویی و بدنامی رهاورد و دستاوردی نخواهد داشت.
مهدی، امروز مهدی تاج صحبت کرده در رابطه با تیم ملی و از فلیکس سانچز مربی حالا میشه گفت سابق قطر نام برده برای نیمکت تیم ملی ایران. کوتاه میگی فلیکس سانچز چقدر شانس داره و اصلا گزینه خوبی میتونه باشه یا نه؟ خیلی کوتاه.
خب ببین، همزمان سخنگوی فدراسیون میگه اگه سرمربی عربستان استعفا بده او هم جزء گزینه‌های ما خواهد شد و شانس داره. یعنی خیلی حرفای واقعا باطل و بی‌اعتباری دارن میزنن و هیچ کدوم اینها نمیتونه قابل استناد باشه تا زمانی که در واقع اتفاق به صورت علنی رخ نده. بله. خود مثلا فیلیپ سانچز تایید کنه که آره با من مذاکره شده.
سپاسگزارم ازت مهدی، فرصت بیشتر نداریم. ممنون که با ما همراه بودی و ممنون از شنوندگان رادیو فردا.